من بهتر شدم انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح صبح شد هایی نمی باید خفت چشم بگشای که خورشید شکفت
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد ما دوباره پنجه به خورشید میکشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خویش سلام صبح شما بخیر خانم آقایان خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز سه شنبه 25 مهر ماه 1402 خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم انشالله شما هم همراه ما باشید در این صبحگاه پاییزی دیگه از خنک هم گذشته سرد انشالله موفقیت آمیز همراه ما باشید با صبح گفتگو تا حوالی 8:25 انشاءالله این صبح خیر ما رو توی هر حالتی که میشه نوید اگر در حال خارج شدن از منزل هستید اگر در مسیر رسیدن به محل کار هستید یا اینکه رسیده اید انشاءالله امروزتون قرین آرامش باشه امروز به موفقیت هایی که مد نظرتون هست دست پیدا کنید با خوشرویی با برنامه ریزی با انشاءالله ممارست و پیگیری متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو درست تکراری هستش اما باز هم تأکید میکنیم که شما هم میتونید همراه ما باشید با ما در ارتباط باشید در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید اگر نقدی دارید پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی که بین ما وجود داره اگر موضوعی هم مد نظر دارید اون رو هم با به اشتراک بگذارید تا در برنامه به عنوان موضوع اصلی مطرحش کنیم متشکرم که همراه ما هستید و بریم سراغ راه‌های ارتباطی که آشنا هستید ولی از باب احتیاط باز هم تکرار میکنیم ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست که حتما پیامک بفرستید مثل همه دوستانی که توی این چند روز برای ما پیامک فرستادن پیامک های بسیار پرمغزی هم فرستادن ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶ ۱۰۳۵
بزنم گل چینی ویتامینا رو
های درخت در چینی وای در چینی ویتامینا رو های درخت در چینی وای در چینی ویتامینا رو مش بزنم گل بریزم تا در چینی ویتامینا رو
شش و 39 دقیقه هست. با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم و حتما انشاءالله آنچه که تقدیم حضورتون میکنیم به عنوان مطالبه شما، خواسته شما یا آنچه که در رسانه ها مطرح شده با همراهی شما میشه براش پاسخ گرفت، میشه از مسئولین در کمترین حالت قول و وعده اصلاح گرفت. توی حوزه های مختلف وقتی صحبت میکنیم اگر موضوعی به هر حال مشکل، اگر مون معضل محرز باشه، اگر مسئولین هم انشاءالله قبول بفرمایند و قول میدن که انشالله برطرف کنن، اون وقت ما میریم سراغ پیگیری این که اون وعده هایی که داده شده به کجا انجام میده، سرانجامش چه شده. تو حوزه‌های مختلف کشاورزی این اتفاق بارها افتاده. در موضوع گندم دیدیم که مطالباتی که از طرف مردم، از طرف نمایندگان پیگیری شد، منجر به سالی پربار برای گندم کاران شد. امیدواریم تو همه حوزه‌ها این اتفاق بیفته. دعوتتون میکنم بریم سراغ رو در روی اول، موضوع اول، گفتگوی اول و هم صحبت بشیم با میهمان متخصصمون جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر رشنو سلام.
سلام آقای هاشمی،
صبح شما بخیر قربان.
صبح شما هم بخیر عزیزم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی هفته‌های گذشته، در واقع هفته گذشته از روزی که صبح روزی که عملیات آغاز شد و شنبه گذشته در واقع 15 مهر ماه، صحبت راجع به موضوعات مختلف با هم انجام دادیم، درباره جغرافیای جدید منطقه، جغرافیای اطلاعاتی منطقه و حتی سپهر رسانه‌ای با هم صحبت کردیم. امروز خبری که بیشتر راجبش میشه صحبت کرد، حرکت‌های مهره‌های منطقه‌ای، مردان منطقه، کشورهای منطقه، مردان تاثیرگذار. البته وقتی مردان صحبت می‌کنیم انصافاً اصولا درباره یک شخص مذکر صحبت نمی کنیم، بازیگران منطقه‌ای صحبت می کنیم.
بله.
می خوام این رو بپرسم، یک سری سازمان‌های منطقه‌ای هستن، حالا سازمان ملل متحد که به کنار، اصلا تکلیفش مشخص است، اما سازمان‌های منطقه‌ای انتظار تحرک بیشتر ازشون میره. شورای همکاری خلیج به قول خودشون مرکز ثقافت مرکز تعاون خلیجی مطرح می‌کردن خودشون، سازمان همکاری‌های اسلامی، کنفرانس کشورهای اسلامی و همینطور مسائل دیگه‌ای که توی سازمان‌های دیگه‌ای که توی منطقه فعال هستن انتظار تحرک بیشتری میره. اما این اتفاق نیفته، فقط بسنده شده به بعضی کشورهای منطقه، سرانشون که حالا واکنش‌های مثبت یا منفی داشتن. چرا این انفعال تو کشورهای منطقه بدون اونهایی که عرق عربی، تعصب عربی داشتن داره رخ میده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید آقای هاشمی، متاسفانه چیدمان ساختارهای سازمانی از خواهی میکنم صاحب نقش در سیاست جهانی و روابط بین المللی به گونه ای، حالا بر اساس یا رویه میزبانی در حوزه های نظم و چیدمان سیاسی که عمدتاً در قرن 17 و 18 از غرب شروع شده، به گونه این چیدمان اتفاق افتاده که میزبان عمده در واقع مراکز سیاست‌گذاری و نقش‌آفرینی در سیاست و روابط بین الملل گرایش غربی داره، نیمکره غربی بیشتر هدف گذاری شده در اروپا، در آمریکا. طبیعتاً وقتی همچین اتفاقی افتاده، خب محور اصلی تأمین منافع کشورهای پیرامون و بازیگران اصلی در اون سازمان‌ها و نهادها هستند. خب شما اشاره ظریفی هم به سازمان ملل داشتید، طبیعتاً سازمانی که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم در یک فرایندی به تدریج تبدیل میشه به مرکز و پناه و ملجع حقوق بشر، نیازهای سیاسی و ارتباطی کشورها و ملتها، و طبیعتاً به واسطه قدرت گسترده سیاسی، اقتصادی و نظامی هم که امریکای خارج از جنگهای اول و دوم از اون برخوردار بود، میزبانی هم طبیعتاً اونجا اتفاق افتاده. به طور طبیعی بیشترین انتظار از مجموعه ساختارها و سازمانهای وابسته ذیل سازمان ملل هست که بتوانند در واقع هم ناظر و هم مجری و هم پیگیری کننده حقوق ملت‌ها و کشورها باشند. اما متاسفانه خب از آنجایی که عرض کردم میزبانی عمدتاً در حوزه نهادها و سازمانهای سیاسی و حقوقی بین‌المللی گرایش غربی داره، شما در آفریقا اصلا خبری از این دفاتر سازمانها و نهادها نیست، در آسیا تقریبا میشه گفت که مگر برخی از نهادها و سازمانهایی که به شکل منطقه‌ای و پیرامونی برخی از کشورها خودشون به شکل خودجوش ایجاد کرده باشند، و الا اونی که در ذیل اون نهاد کلان جهانی قرار داشته باشه خب عمدتا سمت و سوی غرب رو داره. طبیعی است که اگر در سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای هم مثل همین سازمان‌ها و برخی ساختارهایی که جلابالی اشاره کردید، شورای همکاری در واقع خلیج فارس یا سازمان همکاری‌های اسلامی، الو
بله الو. بله
آره.
که مرکز آره. دومی در ریاض هم هست.
آره، حالا روی خطی در واقع شماله اومده داره خلاصه بیب میزنه، اصفایی میکنم. عرضم به خدمت شما، طبیعتا همچین سازمان ها، نهادها و ساختارهایی به گونه ای اینها اتخاذ رأی میکنن که متاسفانه در بسیاری از تصمیمات میبینیم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت در واقع باز نفوذ همان نهادی کلان در واقع جهانی است، یا بازیگران و اعضایی که در این سازمان ها و نهادها حضور دارند به نوعی گوش به فرمان و تصمیمات در خارج از منطقه هستند، یا خود اون سازمان و نهاد به نوعی تغذیه می شود. شورای همکاری خلیج فارس که اصلا از اون انتظاری نیست، ماهیت و در واقع ساختار، تفکر و نوع نگرشی که این شورا رو ایجاد کرده، هدف گذاری سیاسی و امنیتی که برای این شورا تعریف شده، اصلا به گونه ای نیست که انتظار داشته باشیم که مثلا امروز حقوق مردم فلسطین رو بخواد مطالبه بکنه. دقت بفرمایید، در شورای همکاری در واقع در شورا سازمان همکاری اسلامی هم خب اعضا انقدر گرفتار تشتت، ناهماهنگی و پراکندگی فکری و عدم وحدت و همراهی هستند که تصمیم گیری منسجم و اینکه تصمیم گیری که منجر به اجرا و عملیاتی شدن باشه در راستای حقوق ملت‌های منطقه و کشورهای منطقه و به خصوص دمل چرکین در واقع 75 ساله درد و رنج مردم فلسطین رو بتونه دوا و درمان بکنه، اصلا ما این انسجام و این یک رأی و یک نظریه و هماهنگی رو نمیبینیم. لذا مجموع کنش و واکنش ها و به هر حال فضا و بازتاب هایی که از گفتمان های این گونه از سازمان ها و نهادها بلند میشه، به طور طبیعی دود سفیدی است که طبیعتاً بیشتر جنبه مسالمت آمیز و به نوعی همراهی و همخوانی با منافع قدرت ها و صاحبان قدرتی که در منطقه نفوذ دارن بلند میشه.
من یه برداشتی بکنم، ما در قرون 17 و 18 و حتی اوایل 19 یک مجموعه ای داشتیم، یک خاندان بزرگی داشتیم که در عرصه بین الملل نقش آفرینی اقتصادی میکرد، بعدن شروع کرد به یک سری کارهای خاص کردن. خاندان روچیلدها بودن. بعد از جنگ اول و دوم، ما بین جنگ اول و دوم به ویژه بعد از جنگ دوم، آژانس یهود به وجود اومد. اینها خیلی روشن و صریح اهدافشون رو بیان میکردن و هیچ چشم پوشی نداشتن، هیچ پرده پوشی هم نداشتن، کارهاشون رو انجام میدن. اگر گاهی موقع خشونت به خرج میدادن، اگر جنگی به راه میافتاد، اگر حمایت مالی میکردن، علنا بیان میکردن دنبال چه هستن. بعدها با تشکیل سازمان هایی که شما فرمودید، گویا همه این منویات رفت زید اون سازمان ها. الان دیگه کسی صحبت از مثلا آژانس یهود دیگه نمیکنه. الان دیگه آنچه که منویات اونها بود بیان نمیشه، آنچه که روچیلت ها دنبال میکردن رو کسی به صورت صریح بیان نمیکنه، اما انگار با هم منطبق هستن. آنچه که فرمودید رو میشه بنا گذاشت بر این. چرا؟ چون که باز بعد از جنگ دوم میبینیم که یک سری اتفاقات داره میفته، یک سری تابوها به وجود اومده، ممنوعیت‌ها به وجود اومده که یا غیر عقلیه یا غیر علمی هستش. مثلا اینکه درباره نازیسم صحبت نکنیم ممنوع باشه، میشه یه جورایی با عقل کنار اومد باهاش، اما وقتی که راجع به یک سری مسائل مثل مثلا یهودیت نباید صحبت کرد، این که نباید مثلا تجمعاتی به نفع مخالفینش باشه نباید باشه، اینها رو نمیشه کنه. آیا این رو ببریم ذیل اون؟ آیا هنوز فعال هستن اون نهادهایی که اسم بردیم؟
ببینید آقای هاشمی، به طور طبیعی خب بخش اول فرمایش شما، چون سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌هایی که ترسیم کرده بودند محقق شد. به قدری فرمایید مثلا یک انسجام کامل فکری و راهبردی در مورد این که بالاخره باید تحت عنوان یهودی ها، هرچند که عمدتا ما خیلی مسئله در واقع گرایش اعتقادی و باور نوع نگرش و تفکر یهود رو در این جماعت و در این جریان نمیبینیم، اینکه در واقع باید اونها رو سازماندهی میکردن و بالاخره یک جایی برای اونها پیدا میکردن تحت هر شرایطی، در واقع غصب سرزمین با تحمیل اراده، فضایی رو اختصاصی در اختیار اونها قرار میدادند، این اتفاق افتاد. منتها تفکری که اون مسیر و اون خط و مشی رو تعقیب میکرد و هماهنگی های متعدد رو که متعاقب اعلامیه بالفور اتفاق افتاده و نهایتا در واقع بعد از فروپاشی عثمانی و اون فضای در واقع میشه گفت که من عنوانش رو اینجور میذارم، بعد در شرایط فروپاشی اون عثمانی صلحی اتفاق افتاد که صلح را نابود کرد. دقت می‌فرمایید، یعنی ریشه صلح رو عملا در خاورمیانه به آتش کشاند، چون هدف اصلی از اون صلح در واقع رسیدن به اهدافی بود که در قالب حالا 1917 وقتی اعلامیه بالفور هم در 1916 اون بحث سایکس پیکو و نقشه و طراحی و تقسیم منطقه اتفاق میفته، در 1917 بالفور میاد همزمان با اون نشست در واقع کارشناسان و سیاستگزاران اصلی انگلیسی و فرانسوی که نقشه رو تقسیم میکنن، همزمان با اون میاد اون بیانیه خوبی گفتمان کاملا هماهنگ شده بودم. طبیعی است که در رأس اون هم نوع نگرشی که باید به قدرت میرسید و در این جایابی صهیونیست ها بودند، یعنی یک جریان افراطی مدعی در واقع باور یهودی، اما خودش هم یهود ستیز بود. دقت میفرمایید، و در این حال وقتی یهود ستیزی رو در رأسش قرار داده، طبیعی است که با سایر ادیان هم حتما ناهماهنگی لازم رو در کنش و واکنشاش خواهیم دید، کما اینکه بعد از اینکه به تدریج آمد و در سال 1947 نهایتا 48 و بعد اتفاقات و فجایعی که رخ داد، به چیزی که باور نداشتن اینها، باورهای دینی و اعتقادی و اون بنیادهای فکری دین در واقع الهی یهود بودم، در نهایت اینها به هدفشون رسیدن و لذا دیگه خیلی هم نیازی نبود که اون سازمانها و اون نهادها، چون به نوعی در اذهان و در افکار عمومی اینها دیگه نوعی تهدید محسوب می شدند، طبیعی است که باید خیلی با رویه نرم اونها رو از اذهان پاک می کردند، شرایط جدیدی رو برای خودشون طراحی می کردند. شرایط جدید این است که به هر حال بعد از اینکه مستقر شدند، نهایتا در یک فرایند 10-15 ساله و در چندین جنگ وحشتناکی که اتفاق افتاد، 3 حمله گسترده اعراب رو اونها با هماهنگی هایی که قدرت های فرامنطقه به خصوص انگلیسی ها از اونها حمایت های گسترده ای که داشتند اونها دفع کردن، نهایتا کار کشید به توافقات و نشست و برخاست ها یکی پس از دیگری که عملا در واقع سرزمین و بخش اعظمی از سرزمین مادری فلسطینیان رو تصاحب کردند. اما برگردیم شق در واقع دوم بحث جنابالی. خب ببینید، سازمان ها و نهادها موقعی میتونن به حیاتشون ادامه بدن و حیاتشون مؤثر باشه که دستور کار، هدف گذاری و سیاست گذاری ها کاملا مشخص باشه، گام به گام در واقع اون هدف گذاری ها قابل تحقق و قابل دستیابی باشه. ما واقعا در حوزه خاورمیانه و به خصوص در حوزه عربی اسلامی، سازمان، نهاد و ساختار سیاسی حقوقی بین المللی مشخص و هدفمند و قدرتمندی رو نمیبینیم که منسجم و گام به گام هدف گذاری هاشو تعیین و تعریف کرده باشه و در تحقق اونها سماجت به خرج داده باشه. لذا برمیگرده به همون بخش اول عرایزم، اینها به انهای مختلف تحت در واقع نفوذ، گفتمان و کنش و واکنش های بیرونی هستن. طبیعی است که این اتفاق همانند آنچه که نسبت به آژانس یهود و امثال هم صورت گرفت، ما متاسفانه در سازمان ها و نهادهای حوزه عربی اسلامی شاهد اون نیستیم.
میخوام راجع به هر تحرکات آقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه صحبت کنم، اما یه نکته‌ای هم داخل پرانتز بگم اگر تکمله‌ای دارید بفرمایید. این که کشورهای منطقه به ویژه تاکید می‌کنیم، همون فرمان شما عربی اسلامی، اون مسئله عامیانه که خیلی قشنگ هم نیست گفتنش، داستان دم خروس هست، تکلیفشون رو چرا روشن نمی‌کنن؟ یه عده اعلام می‌کنن که ما بر اساس منافع ملی خودمون، مثلا امروز قرار هست با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، بر اساس منافع ملی اینجوری این توجیه می‌کنن. خب بیان اعلام کنن چرا الان تو این وضعیت نمیگن ما طرف مثلا اسرائیل هستیم، کشورهای مثل عربستان، مثل بقیه کشورهای منطقه، یا اینکه نه آقا جان ما محکومش قرار هست بکنیم و محکوم میکنیم و دیگه هم باشه ارتباط برقرار نمیکنیم. هیچ کدوم از این دو شق رو صریح اعلام نمیکنن که دنبال چه هستن. فقط شورای همکاری گویا هر چند وقت یه بار یادش میفته که راجع به جزایر سگانه بیاد یک حساسیت نشون بده، ارق عربی خودشون نشون بده.
ببینید آقای هاشمی، به نظر ما ایرانی ها یه ادبیات قشنگی داریم و یه مثال معروفی که همون میگیم وقتی که تشتت و تنش و ناهماهنگی فراوان هست و بعد به قولی سیستمی که داره مردم رو شقه شقه میکنه تا به هدفش برسه، میگیم همون سیاست معروف انگلیسی ها، تفرقه بیانداز و حکومت بکن. انگلیسی های متفر رو عجیب میشه گفت که از همان قرن 18 در منطقه کاشتند و به گونه ای هم کاشتند که نه تنها ده ها و صد ها بلکه به نظر میاد هزارها بهرش رو بردن و خواهند برده. دقیق می‌فرمایید این اختلاف و این تعارض و این تضارب آرا به خصوص در قالب تعارض منافع، ما این تعارض منافع رو معمولا در جای جای کشورهای منطقه خاورمیانه چه در فضای ملیشون چه در بحث سیاست‌گذاری منطقی اشکال مختلف شاهدش هستیم. ما وقتی که متمرکز بشیم روی سیاست‌گذاری‌ها در داخل یک واحد در واقع سیاسی جغرافیایی، واحد ملی، می‌بینیم حتی درون در واقع کشور هم برای تصمیم گیری و رسیدن به یک هدف مشخص تعارض منافع به شدت جاریه. در حاکمیت ها، در حکمرانان، در دولت ها به شدت جاری، نگاه میکنن گلیم من کجا بیشتر تأمین میشه که از اون سیاست دفاع کنم یا نکنم. همین بحث در میان کشورها و در نشست‌ها و تشکل‌هاشون هم هست. من متاسفانه و بسیار بغرنج هست میخوام همین رو بکشونم به داخل اتفاقا خود فلسطین، به داخل خود سرزمین های اشغالی، به داخل خود جریان های سیاسی، فکری، نظامی و گرایش های در واقع شبه نظامی که در داخل خود فلسطین هستم. یعنی اون اتفاقی که به حدی اختلاف و تعارض و تضارب و تعارض منافع در درون سرزمین های اشغالی و در میان مردم و گروه های متعدد سیاسی فکری به حدی اوج گرفته که بیشترین فرصت رو برای اسرائیل، رژیم صهیونیستی و حامیانش در سازمان و نهادها ایجاد کرده. ببینید تا مادامی که جریان های سیاسی، فکری و نظامی و امنیتی در درون خود فلسطین و در میان مردم فلسطین به یک وحدت نظر و به یک رویه هماهنگ نرسن، بیشترین بهره اون رو اسرائیل میبره. اصلا لپ مطلب این است که آنچه که سبب شده اسرائیل روز به روز، رژیم صهیونیستی گام به گام سرزمین های فلسطینی رو اشغال بکنه، از روستا و شهر و شهرک و از در واقع نقشه ها رو شما کنار هم بذارید، از 1948 تا 1967 و بعد بیاد 73 و نهایتا اتفاقات متعدد اون، وقتی که نقشه رو میبینی چیزی حدود در واقع 10-15% زیر 20% از سرزمین اصلی الان به شکل پراکنده فلسطینی ها ساکن هستن، غزه و کرانه باختری. این نتیجه این است که متاسفانه اینقدر تشتت آرا، اینقدر ناهمگونی و اینقدر تعارض منافع در میان لیدرها، رهبران و تصمیم گیران فلسطینی وجود داره که گویی که همه چیز رو برای صهیونیست ها مهیا کرده. اونها بهترین شکل براشون همین است که هیچ وقت دولت مستقل فلسطینی، هیچ وقت جامعه متحد فلسطینی تعریف نخواهد شد و طبیعتا تا موقعی که جامعه متحد فلسطینی شناسایی و پیگیری نکره اهدافش، سازمان ها و نهادهای بین المللی هم نمیتوانند به یک سرنوشت کشور مستقل فلسطینی دست پیدا بکنند.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر رشنو، استفاده کردیم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، این وعده رو میگیریم که راجع به تحرکات منطقه‌ای کشور خودمون هم حتما از شما جویا بشیم. پیروز باشید،
موضوع خوبی ان شاء الله در خدمت شما هستم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
آقای التماس صاحب،
للجر وباسم جنين اشهر بيتك اشهادك في وجه البيت الامريكي اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين قالوا إرهاب
أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان. من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإنسان.